آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی از مهدی کروبی در برابر حملات اخیر حمایت کرد. چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات فردا برگزار می شود. برخی گزارش ها حاکی است فیض الله عرب سرخی پس از ضرب و شتم شدید در زندان به بیمارستان انتقال یافته است. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 18 اوت سال 2009 میلادی. فردا آسمان اغلب شهرهای کشور آفتابی است. در گرگان، نوشهر، رشت و اردبیل که در بامداد آسمانی ابری خواهند داشت، در شامگاه باران خواهد بارید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا در 90 دقیقه‌ای که در پیش داریم، مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه‌ترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما آقای زرقامی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. میرحسین موسوی در نامه‌ای به مهدی کروبی از او در مقابل حملات تند اخیر حمایت کرده است. آقای موسوی در نامه خود با ابراز تأسف از به گفته او بی‌طاقتی متصدیان در نظام اسلامی ایران برای شنیدن حتی تذکر افرادی مانند مهدی کروبی افزوده است. نامه مهدی کروبی در مورد رفتارهای زشت صورت گرفته در برخی بازداشتگاه‌ها با زندانیان، رسانه غیرملی و روزنامه‌های کودتاچیان را دستپاچه کرده است. میرحسین موسوی در نامه خود همچنین گفته است از کسانی که در زندان‌ها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتند می‌خواهند که 4 شاهد عادل با شرایط ویژه ارائه کنند، در حالی که کسانی که این رفتارها را مرتکب شدند ایادی حکومت بودند. آقای موسوی در مورد دلجویی از آسیب دیدگان نیز گفته است این آسیب‌ها چگونه التیام خواهد یافت وقتی که اصل وقوع آنها انکار می شود و یا ستم دیدگان با تهدید و ارعاب مجبور به سکوت می شوند. آقای موسوی از سایر روحانیون نیز خواسته است از روش مهدی کروبی پیروی کنند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری های ایران، چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات چهارشنبه فردا صبح برگزار می شود. بر پایه این گزارش‌ها دادگاه متهمانی که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران آنها را عوامل اغتشاشات و کودتای مخملی می‌خوانند در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران برگزار خواهد شد. اما سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از انتقال فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بیمارستان خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، به نقل از یکی از پرسنل بهداری زندان اوین، ماموران اجرایی دادستانی تهران فیض الله عرب سرخی را به دلیل خودداری از حضور در دادگاه‌های تلویزیونی به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران منتقل کردند. فیض الله عرب سرخی بیش از 50 روز پیش در منزلش بازداشت شد و تا کنون هیچ دیداری با خانواده و یا وکلایش نداشته است. و سرانجام این که مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش فردا چهارشنبه به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اسامی وزیران پیشنهادی خود را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفته است که 2 تا 3 وزیر زن را نیز پیشنهاد خواهد کرد. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ادامه این مجله خواهیم شنید. دیدار رؤسای جمهوری مصر و آمریکا در کاخ سفید امروز انجام می‌گیرد. در مصاحبه با یک کارشناس منطقه به اهمیت این دیدار می‌پردازیم. در پی توقیف روزنامه اعتماد ملی، تکلیف روزنامه نگاران بیکار آن چه می شود؟ در گزارشی تلاش می کنیم پاسخی برای این پرسش بیابیم. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران مجدداً خواستار محاکمه میرحسین موسوی شد. در همین حال میرحسین موسوی در نامه‌ای به مهدی کروبی از شهامت او در افشای جنایت‌ها قدردانی کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. امروز سه‌شنبه رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک پس از 5 سال برای نخستین بار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو می کند. در این دیدار پرزیدنت حسنی مبارک خواهد کوشید تا بداند اگر گفتگوهای دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد، گزینه بعدی آمریکا در این زمینه چه خواهد بود. علیرضا طاهری.
دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و مصر در حالی انجام می‌گیرد که واشنگتن نگران آینده حکومت قاهره زیر فرمان محمد حسنی مبارک 81 ساله فرسوده و شکننده است. گفته می‌شود پرزیدنت حسنی مبارک در سرزمینی که فقر گسترده بیداد می‌کند و نرخ بیکاری بسیار بالاست، می‌کوشد تا زمینه را برای سپردن زمام قدرت به پسرش جمال حسنی مبارک هموار سازد. همزمان سرکوبی شدید احزاب و نهادهای مخالف حکومت پرزیدنت مبارک به خصوص اخوان المسلمین سازمان یافته ترین آنها ادامه دارد. بر چنین زمینه ایست که رهبران آمریکا و مصر با یکدیگر دیدار می کنند. دیداری که واشنگتن می کوشد آن را تجدید روابط گرم این دو کشور جلوه دهد. در واقع این نخستین باری است که پرزیدنت حسنی مبارک در عرض 5 سال گذشته به واشنگتن می رود. روابط واشنگتن و قاهره در پی اعتراض پرزیدنت حسنی مبارک به حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش رو به سردی گذاشت. به خصوص که آقای بوش دولت قاهره را برای محترم شمردن حقوق بشر پیوسته در فشار می گذاشت. اکنون به نظر می رسد که واشنگتن موضع مهربانانه تری در قبال مصر گرفته و امیدوار است که از قاهره به عنوان تکخالی سرنوشت ساز در بازی متوقف شده صلح در خاورمیانه بهره گیرد. از سوی دیگر قضیه جمهوری اسلامی و تردیدهایی که درباره برنامه هسته‌ای تهران وجود دارد، واشنگتن و قاهره را بیشتر به یکدیگر نزدیک می کند. به نظر می رسد که آقای حسنی مبارک در ضرورت جلوگیری از دستیابی سران جمهوری اسلامی به بمب اتمی با آمریکا، متحدان غربیان و نیز با اسرائیل هم‌آواست. با این حال رئیس جمهوری مصر در دیدار با پرزیدنت اوباما خواهد کوشید تا به این پرسش پاسخ داده شود که اگر گفتگوهای دیپلماتیک در این زمینه به بن‌بستی نهایی خورد، گزینه بعدی آمریکا برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی چه خواهد بود. پرزیدنت اوباما، یاران و متحدانش به جمهوری اسلامی تا اواخر شهریور ماه و اوائل مهر ماه آینده تا پیش از برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهلت دادند که به سر میز گفتگوهای هسته‌ای بازگردد یا عواقب آن را بپذیرد. اما جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که هیچ گونه ضرب الاجلی را نمیپذیرد.
علیرضا طاهری درباره سفر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به ایالات متحده برای ما میگفت. سفری که در طول آن حسنی مبارک با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو میکند. در این دیدار رهبران مصر و آمریکا درباره مسائل خاورمیانه، نقش مصر در منطقه و مناسبات دو کشور گفتگو می کنند. پس از 5 سال این نخستین دیدار حسنی مبارک از آمریکاست. در گفتگویی که با علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه داشتیم، نخست درباره اهمیت این دیدار از او پرسیدیم. علیرضا نوریزاده:
اصولاً از 1 سال قبل و به ویژه از زمانی که آقای اوباما روی کار آمد، عملکرد دولت مصر در رابطه با مخالفان دولت مورد توجه مقامات آمریکایی بوده، به ویژه وزارت خارجه ایالات متحده، و همین مسئله باعث شده نوعی سردی در روابط دو کشور دیده بشه. در این حال مصری‌ها تصور می‌کنند آمریکا با دور زدن اونها بر این باوره که می‌تواند بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها صلحی برقرار بکنه بدون اینکه این صلح از راه مصر عبور کنه. این است که اونها هم به هر حال از نفوذ خودشون استفاده کردن و تردیدی نیست که مصر بالاترین نفوذ رو در بین فلسطینی‌ها و موضوع فلسطین داره. این سفر مبارک خیلی اهمیت داره که آیا دو رهبر میتوانند موضع‌گیری‌های پیشین و پیش‌داوری‌هاشون رو کنار بگذارند و و بر مبنای تلاش صادقانه‌ای که ایالات متحده برای ایجاد صلح در خاورمیانه میکنه با مصر کنار میان، که مصر بار دیگر به عنوان یک بازیگر اصلی و مؤثر در صحنه حضور داشته باشه.
از اونجایی که حسنی مبارک 81 سالشه و گفته میشه که جمال حسنی مبارک پسرش رو به عنوان جانشین او میشناسن، آیا مسائل داخلی مصر هم میتونه احتمالاً مورد گفتگو قرار بگیره؟
ببینید، مصر آزادترین کشور عرب از نظر مطبوعاته. آنچه مطبوعات مصر مطرح میکنن درباره مبارک پسرش، مسئله جانشینی او، در هیچ کشوری در منطقه امکان ترک کردنش نیست. مبارک اولا خودش رسما گفته که پسرش به هیچ روی کاندید او نیست و اگر حزب تصمیم بگیره یا مردم تصمیم بگیرن، اون هم مثل هر مصری دیگه میتواند وقت خود رو آزمایش کنه. من تصور میکنم آمریکایی‌ها زیاد نگران این مسئله باشن که جمال بیاد یا کس دیگری. آمریکایی‌ها بیشتر نگران اینن که اگر مبارک سن بالا ناگهان از صحنه خارج بشه، آیا رقبای او و به ویژه اخوان المسلمین فرصت نخواهند داشت که با آشوب کشیدن کشور شرایطی به وجود بیارن که مثلا در سال 1979 در ایران ایجاد شد. چون احزاب سکولار مثل حزب قد یا حزب فردا و احزاب کوچک دیگری که در مصر است، اینا عملا نشون دادن حتی در یک انتخابات نیمه آزاد رقمی در معادله قدرت نشدن. این است که اینا در برابر نیروی اخوان المسلمین که هم پول دارن، هم تبلیغ، هم عکس مار رو به دیوار خوب میکشن و مردم رو به قبولش وامی دارن، اونا خیلی نفوذ دارن. اینه که پرزیدنت اوباما بدون شک با مبارک موضوع آینده مصر رو مطرح خواهد کرد.
فشارهای سیاسی دولت مصر بر نیروهای مختلف سیاسی توجیهش همیشه این بوده که برای جلوگیری از نفوذ و پیشروی بنیادگرایان بوده. امروز محبوبیت اخوان المسلمین در مصر چگونه است آقای نوریزاده؟
محبوبیتشون به مراتب از گذشته کمتره. اخوان المسلمین به مرور دارن اون پایگاه‌های سنتیشون رو از دست میدن. وضع بد اقتصادی امکان میداده به اخوان و گروه‌های مثل اخوان که بیان و مردم رو جذب کنن، اما امروز به موازات این مسائل دولت نیز دست به اقدامات گسترده‌ای زده در زمینه بالا بردن حقوق کارمندان و بالا بردن حداقل دستمزد کارگرا. همه اینا تاثیر میذاره، اون جمعیتی رو که میتواند جذب اخوان المسلمین بشه ازش جدا میکنه.
آیا مبارک درباره برنامه هسته‌ای ایران هم با آقای اوباما با نگرانی صحبت خواهد کرد؟
عجیبه، از مبارک سوال شده بود که پوشش اتمی که آمریکا پیشنهاد کرده به کشورهای منطقه بده، آیا مصر هم خواهد پذیرفت؟ گفته بود ابدا، من هیچ احساس خطر از جانب ایران نمی کنم. مصری ها بر این باورن که از نظر قدرت ارتش کلاسیک قدرتی به مراتب بیشتر از ایران دارن و باز بر این باورن که ایران به هیچ وجه حتی اگر سلاح هسته‌ای به دست بیاره، سلاح هسته‌ایشو علیه مصر به کار نخواهد برد. در این حال نوعی موازنه برقرار شدن بین ایران و اسرائیل رو به مصلحت خودشون در آینده میدونن. اینه که زیاد مبارک روی مسئله حساسیت نداره، ولی آنچه مبارک نگرانش هست گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، در لبنان، در یمن و همینطور در مسئله فلسطین. در این زمینه‌ها بدون شک با پرزیدنت اوباما صحبت خواهد کرد.
آقای نوریزاده، بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:14 به وقت ایران است. با آنکه پیشتر اعلام شده بود روزنامه اعتماد ملی تنها برای یک روز منتشر نخواهد شد، اما روز دوشنبه دادستانی عمومی و انقلاب تهران از وزارت ارشاد خواست تا از انتشار روزنامه اعتماد ملی جلوگیری شود و این گونه اعتماد ملی نیز به جمع پرشمار مطبوعات توقیف شده ایران پیوست. اما توقیف مطبوعات در ایران یک روی دیگر هم دارد که در میان هیاهوی سیاسی کمتر به آن توجه می شود و آن بیکاری و سرگردانی گروهی نچندان کم شمار از روزنامه نگاران است. مریم شبانی، عضو تحریریه روزنامه اعتماد ملی، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی از حال و هوای تحریریه پس از توقیف شدن روزنامه اعتماد ملی می گوید. مریم شبانی:
بچه های تحریر روزنامه اعتماد ملی دیروز توی دفتر حاضر شده بودند، چرا که به اونها اطلاع داده شده بود که روزنامه تنها برای یک روز توزیع نشده و این اتفاق هم قبلا توی اون روزهای شلوغ از انتخابات افتاده بود و روزنامه اعتماد ملی یک روز به همین ترتیب توزیع نشد در تهران. بنابراین شاید یه مسئله عادی بود و بچه‌ها کار خودشون رو شروع کردن و خیلی راحت مشغول جمع‌آوری اخبار و گزارش‌های برای روز بعد، در واقع امروز بودن. اما در ساعت عصر این خبر خیلی جالب به نقل از خبرگزاری ایسنا در روزنامه پخش شد و سلمن یه فضای بختی رو ایجاد کرد با توجه به اینکه از طرف خود آقای مرتضوی اعلام شده بود که این روزنامه مشکل چاپخونه داشته و تنها برای یک روز منتشر نشده، اما بعد از ظهر اون روز خبردار شدن از طریق سایت خبرگزاری ایسنا یک بخت رو در تحریریه همراه خودش آورد.
خانم شبانی، الان چه حال هوایی داره تحریریه و روزنامه نگارای تحریریه چی میگن، چه حس و حالی دارن؟
خب مثل حالا همیشه توقیف شدن روزنامه ها که به هر حال عموما بچه هایی که در اعتماد ملی کار میکنن، توقیف روزنامه اعتماد ملی تجربه اولشون نیست و تجربه چندین باره توقیف مطبوعات هست. مسلما امروز هم بچه ها طبق اون روال همیشگی که بوده عموما در دفتر روزنامه حاضر شدن و حالا برای دیدن هم، برای نشستن، صحبت کردن، تحلیل کردن در مورد این روزنامه. اما عموما امیدی به بازگشایی این روزنامه ندارن، اگرچه همیشه در روزهای اول امیدواری های مطرح میشه، صحبت از رایزنی های با مسئول قضایی و دادستانی میشه، اما به هر حال اینا همه راه های رفته و تکرار شده است و بچه ها امیدی ندارن و این دور هم نشستن ها بیشتر برای اینه که اون بخت یا ناراحتی روزهای اول توقیف روزنامه رو در واقع با هم شریک باشن و با هم بگذرونن و این فضای حالا امروز روزنامه میتونه یه همچین فضایی باشه تا اینکه حالا در دو سه روز آینده در حال به توقیف روزنامه اعتماد ملی هم عادت کنیم و ان شاء الله یه کار جدید رو با یه انرژی جدیدی آغاز کنیم مثل همیشه.
خانم شبانی، اینکه روزنامه‌نگاران ایرانی بعد از تعطیلی هر روزنامه مجبورن دوباره بگردن تا کار جدیدی، جای جدیدی، فکر می‌کنیم با تعطیل شدن بسیاری از روزنامه‌ها و محدود شدن تحریریه‌ها، اعضای تحریریه اعتماد ملی امیدواری دارن به اینکه بتونن کار جدیدی پیدا بکنن؟
در حال این بستگی به شرایط پیش رومون داره، یعنی شاید در کوتاه مدت این امیدواری با توجه به شرایط بعد از انتخابات خیلی جایی نداشته باشه، یعنی شاید بچه‌ها نسبت به شرایط حالا سالهای قبل، توقیف‌های قبلی خودشون رو آماده کرده باشن که حداقل چند ماهی رو بیکار باشن تا شاید شرایطی کشور حالا تغییر بکنه یا به یک وضعیت ثباتی برسه. به هر حال باید در انتظار مون، یعنی این دفعه فکر می‌کنم امیدواری این که حالا خیلی سریع‌تر کار پیدا بشه شاید به نسبت دفعه‌های پیش خیلی کمتر باشه.
در پی توقیف روزنامه اعتماد ملی، مریم شبانی عضو هیئت تحریریه این روزنامه در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا از جو حاکم بر هیئت تحریریه می گفت. سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی گفت رخدادهای پس از انتخابات کشور را دچار فتنه ای عمیق کرد و مجدداً خواستار محاکمه میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری شد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نظامی با اشاره به حوادث پیش آمده پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد افزود، ما با یک سناریو مواجه بودیم که در آن گروهی با استفاده از الگوی انقلاب‌های مخملی به دنبال براندازی نظام بودند. سردار جوانی همچنین گفت اکنون اگرچه شعله‌های آتش فروکش کرده است، اما آتش زیر خاکستر هنوز وجود دارد و لذا این آتش باید خاموش شود. وی همچنین می‌افزاید، نقل قول، باید چشم فتنه را کور کرد تا مجدداً آتش آن بلند نشود. پایان نقل قول. مهدی فتح‌پور، عضو شورای اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره این سخنان رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران به بهروز کارونی میگوید.
در صحبت ایشون یک کلمه واقع بینانه‌ای وجود داره و این که یک آتشی زیر خاکستر هست و هر لحظه ممکنه خیلی در ابعاد وسیع‌تری گسترش پیدا بکنه و اعتراضات شکل بگیره. ولی کم صحبتی که ایشون میکنه، نتیجه گیری که باید در برخورد با این مسئله کرد. تنها کسی نیست ایشون که این صحبت‌ها رو کرده. در عرض چند هفته اخیر به طور دائم مسائل مطرح شده و تقریباً به خصوص مسئولین سپاه مثل ایشون صحبت‌های در همین مشابه ایشون آقای سعیدی کردن، نماینده خامنه‌ای مرحله‌ای در سپاه، کسانی که در سپاه مسئولیت دارن به طور مکرر این مسئله رو مطرح میکنند و موضوع این که باید سرکوب ها ابعادش گسترده تر بشه و افرادی که مسئولیت دارن در این زمینه، آقای کروبی، آقای موسوی، حتی بعضی وقتا آقای خاتمی، باید دستگیر بشن. به خصوص در مورد آقای موسوی به طور دائم مرتبی مسئله مطرح میشه، ولی خب یک بخشی از حکومت هستن که میفهمن ابعاد این مسئله رو، میفهمن آقای موسوی که در زندان باشه، در شرایطی که بحران خاتمه پیدا نکرده باشه، در شرایطی که در سال آینده با توجه به ابعاد بحران اقتصادی ما با شرایط سختری مواجه هست جامعه ما، آقای موسوی در زندان میتونه تا نقشش بیشتر از موسوی بیرون باشه. اینو خوب میفهمن و به همین دلیل هنوز یک چنین برخوردی نپذیرفتن. فراموش نکنید که اکثر افراد سرشناس اصلاح طلب امروز زندان هستن و آدمهایی که میتونستن نقش داشته باشن مثل آقای محمد رضا خاتمی و دیگران معدودن که بیرون هستن. اکثر اونها هر کدوم دلیلی داره و خب دستگیری آقای موسوی و کروبی و اینها میتونه گام بعدی باشه. ولی در این حال فراموش نکنید چند هدف درجه دوم هم تعقیب میکنن. یکی این که با مطرح کردن مکرر این مسئله این موضوع مداری عادی میکنن، به طوری که اگر زمانی این اتفاق بیفته یک حالت شوک وجود نداره و یک اعتراض فوراً و به اصطلاح گسترده ممکنه محدودتر بشه. خود مطرح کردن مکرر این مسئله توسط مسئولین یک جنبه این قضیه رو هم در بر داره که خب اونها دارن شرایط رو آماده میکنن. جنبه دیگه اینه که دارن تست میکنن، یعنی مطرح میکنن ببینن چقدر نیروها جا میزنن، چقدر عقب میکشن، چقدر انعکاسش در جامعه چیه، تا زمانی که بخوان اقدام بکنند از قبل بتونن واکنش ها در چیه، یا اینکه در طریق مطرح کردن این مسائل دیگران رو بترسونن یا خود آقای موسوی و کروبی رو بترسونن و اونها رو به واکنش های آروم تر وادار کنن.
نکته دیگری که در صحبت‌های سردار جوانی به نظر میاد که مهم هست، درخواست او برای بازگشت چهره‌های برجسته نظام و انقلاب هست به نظام. این درخواست رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این درخواست ایشون در نشریات، اگر همون نشریات مثلا فارس نیوز که صحبت ایشون منعکس شده شما نگاه بکنید، چندین مطلب دیگه وجود داره که مستقیما آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد حمله قرار میده. یعنی اونها از یک سو حمله میکنن، از سوی دیگه خب طبیعیه که اونها همیشه سیاستشون این بوده که مقدار تمایز قائل بشن و با برخورد دونه به دونه، با برخورد مجزا قضیه رو پیش ببرن و سعی بکنن مثلا اگر برخورد با آقای موسوی میکنن دیگران رو به سکوت وادار بکنن. ولی فعلا تا به امروز مجموعه سیاست اینه که همه اینها رو دارن زیر سوال میبرند و خب طبیعتا هم این به دلیل اینکه در درون رژیم ابعاد اعتراضات گسترده است، بخشی از نمایندگان مجلس خبرگان جزء معترضینند در مجمع تشخیص مقصد، بخش بزرگی از نمایندگان مجلس، در این حال خب این اعمال فشار وجود داره که بخشی از اینها رو منفعل بکنند یا اینکه با نشون دادن قدرت و اعمال فشار اونها رو وادار بکنند که با اونها مجدد همکاری بکنند.
سال دیگر تکرار کودتای براندازی نرم یا مخملین در ایران هست، با اشاره سریع به جنبش سبز در ایران و یا بحث انتخابات ریاست جمهوری. چرا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکید روی بحث کودتای مخملین یا براندازی نرم با حمایت خارجی دارند؟
اونها در مقابل مشکل قرار گرفتند. اونها در مقابل کسانی که قصد سرنگونی رژیم رو دارن و کسانی که میخوان مبارزه مسلحانه کنن یا مبارزه مستقیم میکنن برای رژیم، سالهاست نیروهای خودشون رو متقاعد کردن که شدیدترین اعمال رو نشون بدن و در این زمینه هیچ قانون و مرزی نشناسن. حالا با یه جنبشی مواجه شدن که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنه، چارچوب‌های قانون رو رعایت میکنه و تمام حربه‌هایی که اونها نظر تبلیغاتی میتونن به کار بگیرن ازشون گرفته. بنابراین این مسئله بحث کودتای مخملین از طریق مسالمت‌آمیز رژیم رو برانداختن، اینها در واقع یک حربه یک تا بتونن به یک شکل این جنبش رو مورد حمله قرار بدن و نوعی براندازی رو در این زمینه مطرح بکنن که سالها روی اون تبلیغ کردن. طرح مکرر این مسئله نشون دهنده مشکلیه که اونها برای متقاعد کردن یه سری نیروهای خودشون دارن.
گفتگوی مهدی فتاپور عضو شورای اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان را با بهروز کارونی از رادیو فردا می شنیدید. محور گفتگو همچنان که شنیدید نگاهی تحلیلی بود به متن سخنان رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران که خواهان محاکمه میرحسین موسوی شده بود. ساعت 19:24 در اینجا می رسیم به پیام های شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی و قاضیان اصلی رخدادهای ایران که با فرستادن پیام نظرات خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا اکنون در اختیار شما شنوندگان قرار میگیره تا صدای خودتون رو با تا صدای شما رو دیگر شنوندگان هم بشنوند.
میخواستم اعتراف کنم که قیمت ها که رو به افزایشه به خاطر ایده منه، نه آقای رئیس جمهور. خواستم اعتراف کنم که سال 85-86 شکر وارد کردیم و الانم تو انبار ذخیره است، باز به خاطر کارهای منه، نه دولت. بعد میخواستم اعتراف کنم که کشور بولیوی که از ما پول خواست، من گفتم خب چون احتیاج نداریم، کشور ما غنیه، همه هم دانشگاهی ها سرکارن، ایران خودو هم که هنوز ورشکست نشده، شما بیا خرج کنید، هر موقع لازم نداشتید برگردونید.
تماس گرفتم که فقط اقرار کنم. آقا ما گول خوردیم، اینو به کی بگیم؟ آقا بعضی میگن آقا نمیدونم تو زندان ما بدرفتاری میکنن. اصلا اینطور نیست. آقا منم بابام به من میداد، یعنی بابام دشمن من بود. رهبر آدما رو میفرسته میگه آقا برین اینا رو بزنین، اینا بزنین. چون اینا ما رو دوست دارن، اینا دلسوز ما هستن. چرا اینا بیان تو خیابون باطمشون رو میگیرن که ما بریم یه هول با سر بزنیم تو باطمشون سر موچکار بخوره؟ اینا دلسوز ما هستن عزیزم. ملت ما نمیفهمن. ملت ما همه گول خوردن.
خواستم اعتراف کنم آقای احمدی نژاد از رنگ سبز خیلی خوش دارد، خیلی دوست دارد آقای احمدی نژاد، عاشق رنگ سبز است.
سلام، من خواستم اعتراف کنم که یک خسته خاشاک هستم و میخواستم اعتراف کنم که آقای موسوی با انگلیس و آمریکا در ارتباط هستم. من همچنین میخواستم اعتراف کنم که مردم به خاطر رأیشون نیست که به خیابونا ریختن، بلکه به تحریک بیگانگانه که به خیابونا ریختن.
سلام، من سهرک هستم. من اعتراف میکنم که به منظور به هم زدن نظم عمومی و امنیت ملی، سر صورتمو به همراه چند تا از این سهرک های دیگه که دی کثیری هم بودن، وحشیانه شاید و محکم به باطوم برادرای بسیجی کوبیدیم و از اونجا که خیلی بد کوبیدیم، باطوم عزیزان با خونمون کثیف شد و بعدش هم بدتر از اون فرار کردیم، نذاشتیم دل آقایون و برادرها خونک بشه و دلشون بد جوری گور گرفت. و بدتر از اون اعتراف میکنم شب همون روز روی پشت بوم فریاد خدا بزرگت سر دادیم که همینجا از همینجا از پیشگاه رهبر عزیز توبه میخوام، یعنی توبه میکنم، انتباه خودم رو میرسونم که اعتراف میکنم که خدای ما که نمیتونه بزرگ بشه، فقط خدای ولی فقیه بزرگه و مال ما حتما خیلی کوچولوه.
اعتراف میکنم من بودم که به تحریک انگلیس و آمریکا کافی شاپ ها، مغازه ها، بانک ها و اموال عمومی قبرستان بهشت زهرا را به آتش کشیدم.
من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم به کرده و نکرده ها، من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها، من اعتراف میکنم به برده و نبرده ها، من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها، به برده و نبرده ها، به کرده و نکرده ها، به داده و نداده ها، من اعتراف میکنم. آلیوند از امیدیه.
سلام علیکم، من میخوام اعتراف بکنم که تمام ایرانیایی که اصلا چه داخل کشور چه خارج از کشور هستن خائن هستن، فقط آقای خامنه ای و 200 نفری که دورشون هستن اونا فقط وطن دوست هستن. خیلی ممنون.
من اعتراف میکنم که احمدی نژاد دروغگو نیست. من اعتراف میکنم که رهبری خامنه ای از طرف اونا به زندانیان تجاوز نشده. من اعتراف میکنم که احمدی نژاد حال نور رو ندیده. من اعتراف میکنم که تو ایران به حقوق انسانها تجاوز نمیشه. من اعتراف میکنم که نظام جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام دنیاست. من اعتراف میکنم که من الان دارم نمیدونم چی میگم.
آقا من اعتراف میکنم که این پخ شدن مردم تو خیابونا بر عهده من بوده، طراحش من بودم، و اعتراف میکنم این مچبند سبز اونم طرح من بوده، ایده من بوده، فکر من بوده. در آینده ایده های بهتری دارم که این آقایون امیدوارم خوششون میاد. بالاخره من شرمنده این مردمم دیگه، چیکار کنم با این ایده هایم؟ خداحافظ شما.
اول خودم اقرار کردم، الان بچه اومدی میخواد اقرار کنه، ایشون صحبت میکنن، من ترجمه شما رو میگم. من گول خوردم، پول خوردم، خیلی به من پول دادن، رهبرشم دوست داره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420200. 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همانطور که دریافتید، پیام های امروز شما شنوندگان گرامی گلچینی بود از پیام های سراپا مزاح شما. در ادامه پیام های توأم با مزاحی که شما شنوندگان گرامی فرستادید، ایمیلی هم از سوی یکی از شما با همین لحن سراپا شوخی دریافت کردیم، از سوی شنوندهی که خودش رو یک صهیونیست خونده و نوشته: من اعتراف میکنم که با همکاری پرزیدنت بوش و احمدی نژاد قصد براندازی نظام آمریکا را داشتیم. وی اضافه میکنه: اعترافات من در زیر شکنجه های جنسی و جسمی و روحی و حیوانی نبوده، ولی تأکید میکنم که پس از خروج از زندان هیچ تضمینی برای پس گرفتن اعترافات وجود نداره. ادامه گزارش ها از رادیو فردا در حالی که به ساعت 19:30 رسیدیم. میرحسین موسوی روز سه‌شنبه در نامه‌ای که به مهدی کروبی نوشت از شجاعت و تعهد او در افشای جنایت‌ها تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که دیگر روحانیان برجسته کشور نیز با او همراهی کنند. میرحسین موسوی در این نامه همچنین به خبرهای وحشتناکی اشاره کرد که هنوز کسی از آنها خبر ندارد. انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته درباره تجاوز به بازداشت شدگان رویدادهای اخیر واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. علیرضا کرمانی:
آنچه مهدی کروبی دست روی آن گذاشت و در نامه‌اش از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواست تا به آن رسیدگی شود، بیگمان معادلات بسیاری را در صحنه سیاسی ایران پس از انتخابات برهم زده است. اینک هر روز خبرهای بیشتری اینجا و آنجا و در پایگاه‌های اینترنتی درباره آزار جنسی و تجاوز به بازداشت شدگان دختر و پسر درز می‌کند. در آن سوی ماجرا به پشتوانه گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتقدان مهدی کروبی همه این خبرها را نادرست می‌دانند. فرشته قاضی، روزنامه نگار ساکن کارولینای جنوبی در آمریکا، در روزهای گذشته پیگیر خبرها در این باره بوده است و با تنی چند از نمایندگان مجلس و برخی بازداشت شدگان آزاد شده تماس داشته است.
دردی داری که نمایندگان از زندان ها دستن؟ یکی از بازداشت شدگان که از کهریزک به زندان اوین منتقل شده بود، به صراحت به نمایندگان در مورد تجاوز و آزار جنسی که نسبت به ایشون شده بوده صحبت کرده و حتی جزئیات رو عنوان کرده. چند تن از بچه‌هایی که از زندان اوین آزاد شدن این رو تایید میکنن و حتی گفتن که یک نماینده روحانی به شدت متاثر شده بوده از گفته‌های این زندانی و تمام این مطالب رو با جزئیات یادداشت می‌کرده. من فکر می‌کنم این نماینده روحانی که میگن بعد آقای قدرت‌الله علی‌خانی بوده باشه.
پس از انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه آزار جنسی در زندان‌هایی را که کمیته ویژه مجلس از آن بازدید کرده است رد کرد. پس از این تکذیب رئیس مجلس، دیگرانی خواستار بازداشت، محاکمه و حتی شلاق خوردن مهدی کروبی شدند. فرشته قاضی بر پایه اطلاعاتی که به دست آورده است میگوید هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هم آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حتی پیش از نامه مهدی کروبی از آزار جنسی برخی زندانیان آگاه بودند.
آقای لاریجانی، آقای بروجردی و اعضای کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان مجلس قبل از انتشار علنی نامه آقای کروبی در جریان چنین مسائلی بودن، یعنی از پیش چنین مسائلی رو میدونستن و حتی آقای لاریجانی از نمایندگان مجلس خواسته بود به هیچ شما در رابطه با این قضیه مصاحبه نکنن. یعنی هم کمیته هم آقای لاریجانی کاملا در جریان این مسئله بودن.
مهدی کروبی در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت بهتر بود آقای لاریجانی همان کمیته تحقیق و پیگیری را نزد من می‌فرستاد تا مستندات و مطالبی را که دارم به این کمیته منتقل کنم. فرشته قاضی.
اگه آقای لاریجانی تصدیق میکنه وجود چنین چیزی و صدها مورد وجود داره که اگر زندگیشون تضمین بشه، اگر بلایی که معلوم نیست در اون زندانی که داخل اوین ناپدید شده اومده سر اینها نیاد، امنیت جانی مالی خانوادگیشون تضمین بشه، حاضر هستن این مسائل رو عنوان بکنن و پیگیری بکنن خودشون وضعیت خودشون رو.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانش برای رد ادعای مهدی کروبی خواسته یا ناخواسته اصل مسئله را تایید کرد و آن این که 100 ادعای تجاوز به بازداشت شدگان به کمیته ویژه پیگیری مجلس رسیده است.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره واکنش‌های گوناگون به نامه مهدی کروبی که طی آن درباره تجاوز به بازداشت شدگان رخدادهای روزهای پس از انتخابات افشاگری کرده بود. انتقادهای شدید و لحن آیت الله یوسف ثانی نیز، یکی از مراجع تقلید در ایران، از سخنان محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونیش در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد واکنش برخی از رسانه‌های هوادار رئیس جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. در همین راستا این گروه از رسانه‌ها به تعبیر خود سخنان انتقادی آیت الله ثانی را به عنوان اهانت و یا حتی کی توصیف کردند. بهروز کارونی.
انتشار فیلم سخنرانی 45 دقیقه‌ای آیت الله یوسف ثانی که روز 21 مرداد ماه در شهر گرگان انجام شده بود، موجب واکنش برخی از رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد شده است. آیت الله ثانی در سخنرانی خود ضمن حمله شدید به قتل معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تظاهرات، شکنجه بازداشت شدگان و اعترافگیری در هفته‌های اخیر، سخنان محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونیش با میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات 22 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. محمود احمدی نژاد در این مناظره شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، ولی اکبر ناطق نوری را متهم به فساد مالی کرد و از فرزندان آنها و همچنین غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دیگر رقیب اصلاح طلب خود، به عنوان کسانی نام برد که به ثروت اندوزی پرداختند. آیت الله ثانی در این باره با اشاره به این موضوع که ده ها میلیون نفر در ایران و جهان شاهد مناظره بودند گفت:
در مقابل 200 میلیون بگه آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 سال دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده تازه حالا فهمیدن؟ البته پولا دلارام که میره ترکیه که اونم تکذیب میشه، من نمیدونم. به هر حال تشیع رو نسبت دزدی میبرد. اینا افترا است، اینا تعذیر دارد. حق نداره آدم به یک کسی معلومی بگه آتو دزدی. مگه کسی حق داره هر حرفی رو بزنه؟ بله کلی مانعی نداره، یه عده تو این نظام دزدی کرده، خب بله برید ببینید. اما این افترا، این تعذیر دارد. گویندش اگه سوگن خورده در مجلس که احترام مردم رو حفظ کنه، همس قسم کرده. چون میدونید در مجلس، یادتون باشد، در مقابل قرآن به خدا سوگند میخورن. این هم کفاره داره، هم حنسش معصیت کبیره است.
در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری بدون استفاده از لقب آیت الله برای این مرجع تقلید، به نقل از آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، نوشت: اگر ثانی همچنان بر سخنان نادرستش پا بر جا باشد، بر عدالتش خدشه وارد است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روزنامه جوان در مطلبی با عنوان اهانت بی سابقه یوسف ثانی به رئیس جمهور نوشت: این بار اما نوبت به شیخ یوسف ثانی رسید. وی در جریان آشوب‌های پس از انتخابات نیز چندین بار به مدد بیانیه‌هایی که در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و آشوبگران معترض و مخالف با احمدی نژاد منتشر کرد، به خبر اول رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های بیگانه، تبدیل شده بود. این روند اما ادامه یافت و رسانه‌های خبری پرده دیگری از کینه وی را از رئیس جمهور دهم افشا کردند. پایان نقد قول. همچنین به گزارش ایرنا، وبسایت رجا نیوز از سخنان آیت الله یوسف ثانی به عنوان اهانت مجرمانه، بی سابقه و تعجب برانگیز ثانی به رئیس جمهور کشور، که به نوشته این سایت اصولگرا حدود 2 ماه پیش با کسب بیش از 24 میلیون رأی بار دیگر از مردم ایران رأی اعتماد گرفته است، توصیف شد. در این میان انتقاد از محمود احمدی نژاد تنها نکته در سخنرانی آیت الله ثانی نبود. این مرجع تقلید در عین حال خواستار تحریم رسانه‌هایی شد که به گفته او دروغ میگویند یا دروغ مینویسند.
هر رسانه‌ای که دروغ میگوید و خلاف میگوید خودمون رو به اون رسانه‌ها وابسته نکنیم. روزنامه دروغ میگه، رادیوی دروغ میگه، تلویزیونی دروغ میگه، بنده روحانی دروغ میگم، خودمون رو بهش وابسته نکنیم، حداقل گوش و حرفاش ندیم که مبادا تحت تأثیر قرار بگیریم. رسانه‌ای که صدها نفر رو گرفتار بند کرده تازه افتخار میکنه ما اینا رو آوردیم با توهین و تحقیر. برید هر جایی که مظلومیت مردم را بیان میکنن، برید اونجا رو پیدا کنید، گوش بدید، با خبر بشید چه بر سر مردم میگذرد و چه بر سر افراد میگذرد.
ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری برای کشته شدگان حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد انتقاد آیت الله یوسف ثانی قرار گرفت.
از گورستان میترسن. آخه دیگه گورستانم ترس داره. گورستان بانگ هست آتیش بزنن. گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتیش بزنن. چرا گورستان میترسید آیون؟ با ترس که قضیه حل نمیشه. اومده سر قبر مردهشو. اومده حالا شهید شده میگه دستتون درد نکنه، قلبشو زدید دستتون درد نکنه. قلم بذارید من برش فاتحه بخونم.
آیت الله ثانی تنها روحانی بلند پایه در جمهوری اسلامی ایران نیست که از شرایط کنونی انتقادهای شدیدی کرده است. در هفته‌های گذشته برخی از تشکل‌های مذهبی و همچنین گروهی از روحانیون بلند پایه همانند آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع بلند پایه مخالف در ایران، بارها از سیاست‌های جاری انتقاد کردند.
ساعت 19:41 دقیقه است و گزارش بهروز کارونی را درباره سخنان انتقادآمیز آیت الله ثانی از رئیس جمهوری اسلامی و واکنش شماری از هواداران محمود احمدی نژاد می‌شنیدید. به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع مجرمان زیر سن قانونی، بهنود شجاعی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، بامداد چهارشنبه به چوبه دار سپرده می شود. این در حالی است که به گفته این وکیل دادگستری، پرونده بهنود شجاعی با شبهه‌های بسیاری روبروست. ایران طی یک سال و نیم گذشته تنها کشور دنیا به شمار می رود که مجرمان زیر سن قانونی را اعدام کرده است. نیوشا بغراتی.
روز چهارشنبه حکم دیگری برای جرم دوران کودکی اجرا می شود. چوبه دار برای بهنود شجاعی. حکم بهنود شجاعی در حالی به اجرای احکام سپرده شده که گذشته از تضاد آن با میثاق‌های جهانی در پاسداشت حقوق کودکان و نوجوانان، به گفته وکیل پرونده این حکم با شبهات زیادی نیز مواجه است. پیش از این عده‌ای از افراد سرشناس از جمله عزت الله انتظامی، بازیگر مشهور ایران، بارها برای جلب رضایت به دیدار اولیای دم احسان نصراللهی مقتول رفته بودند.
لحظه آخر مثلا پدر مادر گذشت کردن، عفو کردن، یعنی یه زندگی به یه پسری دادن که مثل پسر خودشونن. و این زندگی دادن به آدم ها، یعنی یه کسی که جون بهش دادین، نفسشون مثل اینکه آدم قلب بشه بده قلب یه کسی دیگه. شما داریم یه زندگی داریم میدیم به یه کسی که باید بره، یعنی 100% رفتنیه. من خیلی دارم میخوادم شب برم راحت بخوابم.
در مراجعه های مکرر در کنار وکیل پرونده، نهایتاً آنها توانستند رضایت خانواده مقتول را برای اجرا نشدن حکم قصاص به دست آورند. رضایت آنها اما از آنجا که به گفته محمد مصطفایی، وکیل بهنود، به طور مکتوب نوشته نشده، اکنون مورد تردید قضات قرار گرفته است. آقای مصطفایی در این باره میگوید از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان مرجع تقلید شیعیان استفتایی کرده که وی در پاسخ گفته است، نقل قول، هرگاه شهود معتبر شهادت دهند که آنها، یعنی اولیای دم، عفو کردند، بازگشت نظر آنها اثری ندارد. پایان نقل قول. محمد مصطفایی در این باره میگوید بر مراجع قضایی است که اگر بخواهند حقیقت را مشخص کنند، از این چند نفر که در جلسه صلح و سازش حاضر بودند تحقیق کنند، ولی متاسفانه این کار را نکردند. بهنود شجاعی هنگامی که مرتکب قتل شد 17 سال داشت. جرائمی که تا پیش از 18 سالگی روی می‌دهند بر اساس معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون جهانی حقوق کودک که امضای ایران پای هر دوی آنها دیده می‌شود، باید از صدور احکام سنگین و به شکل مؤکد از اعدام مستثنا شوند. حکومت ایران اما در خصوص احکام قصاص بر اساس شرع اسلام سن تکلیف را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. نوعی از رویکرد به قانون که پدید آورنده یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی در سطوح بین المللی است. علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز در اردیبهشت ماه سال جاری که خبر اعدام بهنود شجاعی منتشر شده بود، با ابراز تأسف از این حکم خواهان توقف بلادرنگ آن شده بود. با تمام اینها، همه چیز اکنون تنها به اولیای دم بستگی دارد. و البته بهنود شجاعی تنها متهم از این دست نیست. چنانکه کانون مدافعان حقوق بشر ایران میگوید همکنون بیش از 70 مجرم صغیر در ایران در کنار بهنود شجاعی انتظار چوبه دار را میکشند. پیش از این هم در موارد دیگر از آنجا که قانون مجازات اسلامی در قصاص نفس حق سلب حیات از محکوم را به خانواده مقتول سپرده است، تقاضانامه ها و تمنانامه های پرشماری از سوی مجرمان صغیر پخش شده.
من حسین تورنج 1825 روز از 8396 روز زندگیمو تو زندان بودم. باور کنید که 1825 مرتبه قصاص شدم. از خانواده مرتضی مهربان خواهش میکنم که منو ببخشن. از تمامی قضات، از مسئولین، از جامعه و از خانواده‌ام خواهش میکنم که منو ببخشن و عفوم کنن. من میخوام زنده بمونم.
برخی مانند حسین تورنج دل اولیای دم را به دست آورد و آزاد شدند، اما امانخواهی برخی دیگر همچون بهنام زاره کار به جایی نبرد و پروندشان با تناب دار بسته شد.
زندانی بهنام زاره هستم. من 3 سال است که تو زندان آگل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتلی شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پای چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم از جهان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟
ایران تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در 1.5 سال گذشته کودکان را به چوبه دار سپرده است. نوجوانانی که گاه برای رهیدن از مرگ زودهنگام با صدایی که در سلولهای زندان درگه شده برای اولیای دم خود صاحبان مرگ و حیاتشان می خوانند. اکنون آیا این پایان قصه زندگی بهنود شجاعی است؟ تا بامداد چهارشنبه رئیس تازه منصوب قوه قضاییه و اولیای دم تنها این دویند که می دانند.
بهنود شجاعی یکی از محکومینی که زیر سن قانونی مرتکب جنایت شده بود فردا چهارشنبه به چوبه دار سپرده می شود. گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدید. فیلم مستند تهران انار ندارد به کارگردانی مسعود بخشی نخستین فیلم مستند ایرانی است که پس از انقلاب به نمایش عمومی در آمده و تنها پس از گذشت بیش از 1 ماه توانسته است حدود 16 میلیون تومان فروش کند. فروشی که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. مانیا منصور.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن جای قشنگیه، اما مردمش
بود. تهران روستای بزرگی در حوالی شهر ری است که باغ‌ها و درختان میوه فراوان دارد. ساکنان آن در سرداب‌های زندگی می‌کنند که به لانه مورچگان می‌ماند. میوه‌هایشان نیکو و فراوان است و به ویژه اناری دارند که در هیچ یک از شهرها نظیرش یافت نمی‌شود. این جملات که توصیف تهران است از کتاب آثار البلاد نوشته زکریا محمد قزوینی در قرن هفتم، آغازگر فیلم مستندی به نام تهران انار ندارد است که از تیر ماه سال جاری در سینماهای تهران بر روی پرده رفته و در جذب مخاطبان به شدت موفق بوده است. مستند بلند تهران انار ندارد که بر روی پوستر آن عنوان شده کمدی درام موزیکال مستند عشقی تجربی در یک پرده، مستندی انتقادی اجتماعی در مورد شهر تهران است و این شهر را از 100 سال پیش، یعنی از اواخر دوران قاجار تا به امروز دنبال می کند. آدم کچل، آدم مدار، آدم بیتول، آدم پندار، مرغ پاکستانه را تو پوشا میگیرن تا میبرن تا میخورن تا حالا به خدا. مستند تهران انار ندارد که در سال 1385 ساخته شده اما به مدت 3 سال به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف بوده، تا کنون توانسته جوایز بسیاری را از جمله جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند از جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما از آن خود کند. همچنین نامزد دریافت جایزه بهترین مستند سال نیز از مرکز مستقل فیلم نیویورک شده است. مستند تهران انار ندارد مستندی انتقادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که سعی دارد تاریخچه تهران را از زمانی که تازه از حالت روستایی خود تبدیل به شهر شده تا تهران امروز که شهری بزرگ پر جمعیت و بیدر و پیکر است بازگو کند. راوی روایت تهران 2 نفر هستند. بخش قدیمی توسط نصرت کریمی مجسمه ساز، بازیگر و کارگردان پیشکسوت و قدیمی سینما و تئاتر ایران روایت می شود و راوی دوم کسی نیست جز خود کارگردان فیلم مسعود بخشی که در روایتی گزارش گونه مشکلات متعدد بر سر راه درست شدن این فیلم را به مسئولان سینما ایران توضیح می دهد.
با حقوق خالص دریافتی 1,627,000 ریال در ماه، معادل 162,700 تومان، متولد تهران و مجرد به استحصار می رساند که گروه سازنده فیلم تهران به دلایل عدیده که شرح آنها در این گزارش تولید تقدیم حضور می شود قادر به اتمام این فیلم نبوده و به ضمیمه کلیه صداها و تصاویر ضبط شده به آرشیف تحویل خواهد شد.
مسعود بخشی فیلمنامه نویس، منتقد فیلم و تهیه کننده که برای ساخت این فیلم 5 سال منتظر صدور اجازه فیلم برداری بوده است، خود متولد تهران است و در رشته‌های معماری و فیلمسازی در ایران، ایتالیا و فرانسه تحصیل کرده است. او پیش از این نیز چند فیلم کوتاه ساخته و تهران انار ندارد اولین ساخته مستند بلند اوست که توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده است. تهران انار ندارد که از سوی شرکت پخش کننده خود در آمریکای شمالی به عنوان نخستین فیلم مستند سینمایی ایران به اسکار 2010 معرفی شده است، تا کنون در فستیوال‌های مختلفی چون روتردام هلند، فستیوال فیلم مستند آمستردام، ایرلند، استانبول، فستیوال داک پوینت هلسینکی و فستیوال هات داگز کانادا شرکت داشته است.
آفتاب لب بون بود که خدا منو به ننم داد، صبح رش پر نون بود، آفتاب لب بون بود که خدا منو به ننم داد، شغون در توی تون بود.
فیلم مستند تهران انار ندارد که نمایش موفق آن همکنون در سینماهای تهران ادامه دارد، علاوه بر آن که در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو در آمریکا به نمایش عمومی در می آید، قرار است در ماه سپتامبر در کشورهای لهستان و کانادا نیز بر روی پرده رود. مستند تهران انار ندارد که رابطه بین شهر، سنت، مردم و مدرنیته را با لحنی طنزآمیز به تصویر می کشد، با ترانه جبر جغرافیایی محسن نامجو که مضمونی انتقادی و اعتراضی دارد به پایان می رسد.
این که زاده آسیایی رو می گن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت
گزارش مانیا منصور را درباره فیلم مستند تهران انار ندارد می شنیدیم. به گزارش های فرهنگی از رادیو فردا ادامه می دهیم. مراسم یادبود بهجت صدر از پیشگامان نقاشی معاصر ایران یک شنبه با حضور بسیاری از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم جواد مجابی، آیدین آقداشتو، ابراهیم جعفری از این هنرمند سخن گفتند. بهمن فرمانارا، بابک اطمینانی، محمد احسایی، محمد جوادی پور، علی گلستانه، مرتضی کاتوزیان، امرالله فرهادی، ایرج اسکندری، ابراهیم حقیقی و خسرو سینایی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند. بهجت صدر هنرمندی بدعت‌گذار و جستجوگر بود که در 1303 در عراق به دنیا آمد و تحصیلات نقاشی خود را ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در ناپل ایتالیا ادامه داد. خانم صدر برای نخستین بار در سال 1335 اثری را در دو بینال ونیز ایتالیا به تماشای عموم گذاشت و از آن پس به عنوان هنرمندی پیشتاز توانست نمایشگاه‌های بسیاری را در کشورهای مختلف دنیا از جمله فرانسه، آمریکا، برزیل و کانادا برپا کند. خانم صدر دوشنبه 19 مرداد در جنوب فرانسه بر اثر سکته قلبی درگذشت. در گفتگویی با کیانوش فرید از رادیو فردا، جواد مجابی، شاعر، نویسنده و نقاش، از بهجت صدر یاد می‌کند.
حالا بهجت صدر در اوایل این قرن هجری به دنیا آمد، این در 1303 در عراق. بعد دانشگاه هنرهای زیبای گذراندن، بعد رفتن به ایتالیا. در ایتالیا بود که دوره اصلی کارهای خودش شروع کرد و در این دوره بیشتر از یک حادثه شروع شد خلاقیت ایشان، به این معنی که تعریف میکردن که یک تنابی در دست داشتن و افتاده زمین رو موزاییکا و شکل منحنی این تناب روی هندسه مسطح موزاییکا یک ایده بهشان داده که در واقع اون کارهای جدیدشان شروع شده. و دوره که در ایتالیا کار کردن بیشتر منحنی های دوار و کمپوزیسیون های پاراس انحنایست که با رنگ های یک دست به وجود اومده و خب خیلی مورد توجه قرار میگیره. اونجا استادان تشریف میکنن و بعدها ایشان برمیگردن به ایران. دوره دوم کارشان بیشتر از درخت شروع میشه. درخت های اول با شکل های طبیعی میکشن و بعد این آرام آرام ساده میشه، استیلیزی میشه و به طرف انتزاع و تجرید پیش میره. فرم های حتیری در هم بافته از شکل سنگ ها، از آجرچین سخت های مساجد، از انحناهای معماری ایران در این دوره الهام فراوان گرفتن و کارهاشان گاهی نزدیک به مجسمه میشه، نقاشیشان تبدیل به مجسمه میشه. در دوره سوم کرکرها هست، در واقع برای یه نمایشگاهی که یونسکو برای مواظب با بیسوادی گذاشته بود، ایشان یه تابلوی رنگی میکشه و بعد روی اینه با یه کرکره سیاه میکشن که این کرکره وقتی حرکت میکرده باز میشده، اون رنگ ها اون پشت نشان داده میشدن و در واقع این جایزه یونسکو هم گرفت. و شاید خانم صدر ما بتوانیم مهمترین نقاش ایرانی بدانیم که فضای آفسه دست یافت. چهارون بیشتر درخت ها و ستون ها اینا رو کار میکنن ولی روی یک بوم خاص، یعنی روی آلومینیوم کار میکنند. و یه دوره هم بعد از انقلاب دارن خانم صدر که میرن پاریس، اونجا به دلیل اینکه آتلیه کوچیکی داشتن اول به مونتاژ عکسایی که گرفته بودن دست میدن و تابلوهایی میسازن که عکسایی که گرفته بودن مونتاژ میکنن و بعد در دوره بعدی کلاژ میکنن. ترکیب بین نقاشی و عکس هست.
با توجه به دوره هایی که الان شما فهمیدید، درخشان ترین دوره کارشون کی بوده و کدوم یکی از کارها؟
من اعتقاد دارم که دوره کارهای آلومینیومیش بهترین کارهاست و البته نظر آقای عادلی هم به تو اون جلسه من بگم که ایشان معتقدن که کارهایی که در پاریس کردن در کلاژ عکس و نقاشی هست دوره درخشان کارهایشون.
پس از گفتگوی کیانوش فرید با جواد مجابی درباره بهجت صدر، اینک خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنویم.
فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کرد که در صورت صعود تیم ملی این کشور به جام جهانی سال 2010 با تیم ملی فوتبال ایران دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال آمریکا در پاسخ به مکاتبات فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با توجه به نتایج دو دیدار اخیر تیم آمریکا در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی و شکست در برابر کاستاریکا و مکزیک و متزلزل شدن موقعیت این تیم در گروه خود، برگزاری دیدار دوستانه با ایران به وضعیت صعود تیم ملی آمریکا به جام جهانی منوط خواهد بود. تیم ملی فوتبال آمریکا در حال حاضر در جدول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه کنکاکاف با 10 امتیاز بعد از کاستاریکا و هندوراس در مکان سوم قرار دارد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیش از این اعلام کرده بودند که دیدار دوستانه تیم‌های ایران و آمریکا روز 27 آبان ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد. اعضای تیم ملی بسکتبال ایران که 2 روز پیش در چین عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را به دست آوردند، پیش از ظهر امروز در میان استقبال پرشور مردم به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چند تن از مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و همچنین عده زیادی از مردم ورزش دوست امروز در فرودگاه امام خمینی تهران از قهرمانان بسکتبال ایران استقبال کردند. تیم بسکتبال ایران روز یکشنبه گذشته در دیدار فینال جام ملت‌های آسیا با پیروزی در مقابل چین میزبان برای دومین بار به عنوان قهرمانی این بازی‌ها رسید و برای اولین بار جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد. در ایتالیا تیم فوتبال آس میلان با پیروزی در برابر یوونتوس فاتح جام لویجی برلوسکونی شد. میلان دوشنبه شب در ورزشگاه خانگیش سان سیرو در وقت قانونی در برابر یووه به تساوی 1-1 رسید، اما در ضربات پنالتی 5-4 از سد حریف خود گذشت و جام پیشبازی‌های سری آ را بالای سر برد. جام برلوسکونی هر ساله قبل از آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاهی سری آ ایتالیا برگزار می‌شود. دور چهارم از مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری